أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مسئله از مسائل هشتگانه که مرحوم محقق مطرح کردن یه مسئله دامنه‌داری است. در ذیل مسئله محل اختلاف، ذیل مسئله محل اختلاف است بین مرحوم محقق و دیگران، که مرحوم صاحب وسائل هم جز دیگرانی است که با مرحوم محقق هم نظر نیست. و اگر قبلا گفته می شد که وسائل شرح روایی شرایع است، معناش این است که مرحوم صاحب وسائل در همه امور موافق با فتوای محقق است. مسئله‌ای که روایت در ذیل اون مسئله است، اون روایت را برابر با شرایع محقق تنظیم می کند، مثل که اینجا هم تنظیم کرده است. منتها ذیل این روایت که مسئله تنصیف مهر یا تتمیم مهر است، بین بعضی از بزرگانی که به این روایات بیشتر عمل میکنند، مثل اخباری ها یا امثال اینها، با محقق اختلاف است. لذا مرحوم محقق اون ذیل رو که را نصف بشه یا تمام بشه اینجا نقل نکردند. مرحوم صاحب جواهرم رضوان الله علیه بعضی که ارزه کردن فرمود و ستسمع او، یعنی جریان تنصیف مهر یا تصمیم مهر رو ما بعدا خواهیم گفت. تو باب مهر هست، تو باب عده هست، سایر موارد هست. اینه که این مسئله از نظر مرحوم محقق اینجا به تمامیتش بحث شد و مرحوم صاحب وسائل اون بخشای پایانی رو هم ذکر کرده است. حالا برسیم به سراغ بخش پایانی روایات متعدد این باب. در این باب مرحوم محقق صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه 25 حدیث نقل کرد که ما به 23 رسیدیم. ببینیم ایشون چگونه جمع‌بندی میکنند و حق این است که این روایات چگونه جمع‌بندی بشه. روایت 23 که ایشون نقل میکنند از مرحوم شیخ طوسی، چون این روایات به 3 تقسیم شد، یک قسمت رو مرحوم کلی نقل کرده بود، یک قسمت رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، این قسمت اخیر که دلالت دارد بر تمام مهر، این رو مرحوم شیخ طوسی نقل میکنند. مرحوم شیخ طوسی روایت ها، یعنی از روایت 20، 21، 22، 23، 24 و 25 اینا رو مرحوم شیخ طوسی نقل میکنند که دلالت دارد بر تمام مهر. روایت 23 که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنند عن علی ابن عمان، عن ابن مسکان، عن منصور ابن حازم، این است که میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم. سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأة فیموت و انها قبل ان یدخل بها، ازدواج میکند و قبل از آمیزش میمیرد. دیگه مورد سوال را مطرح نکرده، چون خود جواب معلوم میکند که سوال در چه زمینه بود. سوالی است که حکم صداق چیه، حکم عده چیه، حکم ارث چیه. قال علیه السلام لها صداقها کاملا، تمام مهر را میبرد ولو آمیزش نشده، و ترثه جزء وارثان این مرد است، گرچه آمیزش نشده ولی عده نگهداری برای حکمت است نه علت، و تعتد و 14 و 10 که عدت المتوفا انها زوجها. این تشبیه نیست، این تمثیل است از یک نظر، و تشبیه هست به اون عده‌ای که آمیزش شده، وگر این از خود از همین قبیل است دیگه. شبیه عده زنی است که شوهرش مرده، این شبیه اون نیست، این خودشه. این که عدت المتوفا عنها زوجها، یعنی شبیه اون جاهایی که آمیزش شده و شوهر بعد از آمیزش مرده، اونجا 14 روز است، اینجا هم 14 روزه. نه اینکه در اصل مطلب شبیه اونجا باشد، اصل مطلب خود و مطلب است. زنی است که شوهر کرده، شوهرش مرده، باید عده وفات نگه دارد، دیگه شبیه زنی که شوهرش مرده نیست. که در این 14 روز تعتد و 14 اشهر و اشلن که عدت المتوفا انها زوجها، در مواردی که آمیزه شده باشد. خب اینجا کمال مهر است. روایت 24 رو میشه مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن علی بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داوود بن حسین عن منصور بن حازم نقل بکند. این است منصور میگوید به عرض امام صادق سلام الله رسوندم، رجل تزوج امرأة و سما لها صداقا، مردیست همسر گرفته مهریه معین کرده میشده مهر المسما، ثم مات عنها ولم یدخل بها، در حالی که آمیزش نکرد مرد. تکلیف چیه؟ دیگه سوال نکرد مهر تکلیف چیه، عده تکلیف چیه، ارث تکلیف چیه، اینا رو تو سوال ذکر نکرده. اما چون جواب مشخص میکند که محور سوال چیست، دیگه نیازی به ذکر محور سوال نبود. حضرت فرمود لحل مهرو کاملا، مهر و سما همه شد دارد، و لحل میراسو، ارث میبرد چون دو آمیزه شرط نیست. منصور عرض بکند که فی انهم رووا انکه ان لها نصف المهر، یه روایت های دیگری هم از شما نقل شده است که نصف مهر رو میبرد، نه تمام مهر را، چون آمیزش نشده. حضرت فرمود لا یحفظون عنی، انما ذالک للمطلقه، اینا درست مسئله رو متوجه نشدن. در طلاق قبل از آمیزش اونجا نصف مهر است، اما در مرگ بعد قبل از آمیزش تمام مهر است. اینا خوب مسئله رو متوجه نمیشن و اشتباه میکنن. خوب اینجاست که مرحوم صاحب وسائل سایر آیوم میگوین به این که این مهم تقیه است، برای این که روایت های فراوانی از اصحابی که موثقند و اهل درایتن روایت شده است، چگونه لا یحفظونه. این روایت شاهد تقیه بودن همین روایت است، یعنی در این مجلس که حضرت فرمود تمام مهر، این رو تقیتن ذکر کرده، وگرنه اون روایات مسلمن از ائمه صادر شده، مسلمن اونا فرمودن. روایت 25 که مرحوم صاحب وسائل و از شیخ طوسی از سعد بن سعد عن عبدالله در صاحب وسائل درجات است، عن محمد بن ابی عمر عن جمیل بن صالح عن منصور بن حازم نهل میکند، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، بله علی ها، بله حالا اینها یا ارسال هست یا با بودن اون همه روایاتی که مسئله کمال مهر رو ذکر میکند تأمین میشود. حالا ایشون ما به این روایت جمیل خیلی احتیاجی هم نداریم. عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما اجد احدا احدثه، من یه شاگرد اهل درایت پیدا نکردم که درست حدیث رو از ما یاد بگیره و منتشر کنه. ما اجد احدا احدثه و انی لاحدث الرجل، من یه چیزی کسی از ما سوال میکنه جواب مسئله نمیگم، و انی لاحدث الرجل بالحدیث فیتحدث به، این رو به جای دیگه نقل میکند، فاوتی یعنی من اتیان میشم، میان پیش من میگن این حدیث درست است یا نه، فاقول انی لم اقوله، من که اینجور نگفتم. خب این معلوم میشود که در بعضی از موارد تقیه بود، بله حرفی درش نیست، اما تقیه فعل جمله درست میکند نه بل جمله. روایت قبلی منصور ابن حازم نشون میدهد به اینکه تقیه در کار هست، تو مسئله نصف المهر را یقینا اینا فرمودن. خب آیا به روایت های مرحوم کلینی و شیخ طوسی صدو باید عمل کرد که نصف مهر است، یا به روایت هایی که شیخ طوسی نقل کرد و خودش هم به فتوا میدهد در بعض موارد تمام مهر است؟ حالا این بیان رو مرحوم صاحب وسائل دارد، فرمایش ایشون رو بخونیم تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. مرحوم صاحب وسائل کمتر اینجور سخن میگوید، فقط میگه تقدم یا یأتی، اما اینجا کار محدثانه نکرده، کار فقیهانه کرده که روایت رو داشت جمع‌بندی میکنه. میفرماید اقولو هازا قرینتون واضحه علی حمل حدیث منصور ابن حازم از سابق علی تقیه. این روایت 25 شاهد آن است که روایت 24 را هم بر تقیه بکنیم که حضرت فرمود انما ما که این حرفا را نگفتیم، یعنی این مسئله تمام مهر را که داریم اینجا میگیم و نصف مهر رو ما نگفتیم، این رو تقیتاً می‌فرماید، یعنی این تمام المهر میشه تقیه، عدم ذکر نصف المهر میشه تقیه. این که الان حضرت فرمود با تمام مهر رو بدن، منصور عرض بکند که از شما نقل کردن که نصف مهر رو بدن، فرمود اونا درست متوجه نشدن، اون مال طلاق است، طلاق قبل از آمیزش نصف دارد، وگرنه مرگ قبل از آمیزش که نصف ندارد، ما این رو نگفتیم. خب در این که این روایات فراوان است و یقینا صادر شده از حرفی درش نیست، پس معلوم میشه این روایت 24 که می فرمود ما این رو نگفتیم باید تمام مهر رو بدن، این در مجلس تقیه اتفاق افتاد. هازا قرینتون واضحه علا حمل حدیث منصور ابن حازم از سابق، یعنی 24 این منصور ابن حازم دو تا روایت نقل کرد، 24 و 25. این روایت 25 منصور حازم شاهد است که روایت 24 منصور ابن حازم رو تقیه وارد شد. علا تقیه لتواتر تلک الاحادیث و وضوحها و ثقت رواتها، اون روایت ها که دارد نصف مهر متواتر است، برو معنوی برو متواتر لفظی نباشد، راویانش رو موثقن، حدیث فهمن، حدیث شناسن، کارشناسن، نمیشه گفت اینا متوجه نشدن. خب بعد میفرماید و علم انه قد رجح الشيخ رحمه الله الاحاديث الاخيره. میفرماید الان 25 تا روایت است، شاهد جمع هم در خود روایت است که هر تقیه است. جمع بندی مرحوم شیخ طوسی این است که ایشون به روایات تمام مهر عمل کرده نه روایات نصف مهر. و حمل السابقه على انه یستحب للمرأه و اولیائها ترک و نصف المهر، از اون چندین روایت صحیح و موثق هم با خبر بود، اونها رو حل بر استحباب کرد، یعنی تصرف در هیئت کرد. روایتی که دارد نصف مهر یعنی مستحب بس که نصف مهر رو بگذرن، نه اینکه واجب باشد تعیینا نصف مهر بگیرن، پس تصرف در هیئت کرد، یعنی حمل بر استحباب کرد. حالا چون حکم مستحب است، اصلش مال اونهاست، گرفتن که مستحب نیست، دادن مستحب است، اصلا حکم مال اونهاست، مال ورثه است، وگرنه گرفتن چه استحبابی دارد، یه مال دادم مستحبه که بگیره. خب اونایی که مال به دست اوناست مستحبه که عفو کنن. نه اونو ما دلیل نداریم، باری چون در اون طرف استحباب نیست، حکمش واجبه اگر خواستن با تمشی بده دیگه. فرمایش مرحوم شیخ اینه که همه شده دیگه، این استحقاق همه را داره. اونا مستحب است از نصف صرف نظر کنن، مثل که در خرید فروش مستحب است انسان یه مقدار یه چند مثقالی اضافه بده. خب اونی که واجب است اینه که اگه گفتن یک کیلو هم یک کیلو رو بده، اما استحباب دارد یعنی از مال خودش به او مقداری بپردازد. مستحب است که هنگام خرید و فروش اون فروشنده یه مقداری بیش از اون مقداری توزین شده بپردازد. خب برای اولیای زن مستحب است که صرف نظر کنند. بله. پس این که دارد نصف مهر معناش این نیست که از این طرف استحقاق نصف مهر دارن، بلکه از این طرف استحقاق تمام مهر دارن. اونها نصف مهر رو دارن، یعنی اولیای زن ورثه زن استحقاق تمام مهر رو دارن. مرد باید تمام مهر رو بپردازد، ورثه مرد باید تمام مهر رو بپردازد، ولی برای اولیای زن یا خود زن اگر هست مستحب است که نصف مهر رو بگیرد. خب یستحب و لیل مرعه او اولیای ها ترک و نصف مهر، بر ورثه مرد واجب است تمام مهر رو بپردازد، و اگر تمام مهر را پرداختن چون زن زنده است، یا اگر هم زن هم مرد اولیای زن مستحقن، اونا حق مسلم خودشون دریافت کردن، ولی مستحب است که از نیمی از مهر صرف نظر کنن. این یک بیان از مرحوم شیخ دوسی. قال الا ان الذي افتي به انه اذا مات الرجل قبل الدخول فلحل مهر کلو. ما نمیگیم استحقاق نصف مهر دارد، بگیم تمام مهر را طلب دارد. اما به این ما تدهیه اگر زن بمیرد کان لأولیاها نصف المهر، زن اگر بمیرد نصف مهر را به عنوان دین از مرد میگیرن یک، و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم، و اگر چون از مرد مود اگر مرد مود حالا این یک چهارم میکنن، و اگر فرزند داشته باشد که یک چهارم، نداشته باشد یه هشتم. و این اما و این ماتت زن بمیرد کان لأولیائها نصف المهر، از مرد طلب دارن. لأن کل ما دل علی وجوب جمیع المهر یتزمن اذا مات الرجل لا اذا ماتت. این روایاتی که اخیرا ما شمردیم که تمام مهر را باید بپردازد، ما جاییست که مرد بمیرد نه جایی که زن بمیرد. اون جایی که مرد بمیرد تمام المهر را باید بپردازند، اما اونجا که زن بمیرد شامل اونجا نمیشود. لأن کل ما دل علی وجوب جمیع المهر یتزمن اذا مات الرجل لا اذا ماتت هیه. این گوشه از فرمایش مرحوم شیخ. بعد تتمه فرمایش شیخ این است که و انا لا اتعدى الاخبار. من از اخبار که توی مسئله تعبدی است، اینجا راهی برای فقه غیر عقل نیست، من از محدود اخبار تعدی نمی کنم. معلوم شد روایات نصفم به عرضشون رسید، روایات تمامم برسید. جنبندیشون اینه یا تصرف در ماده است که تمام المهر مال جایی است که مرد بمیرد، بیا تصرف در هیئت کردن که برای زن اولیای زن مستحب است که نصف مهر بگیرد. این دوتا یا قابل جمع شدن است، یعنی در جایی که مرد بمیرد تمام مهر را باید بدهد یک. برای زن اگر زنده است یا اولیای زن اگر زنده نیستن، چون بعد از مرگ مرد است، مستحب است که از نصف مهر صرف نظر بکنه. این جمع‌بندی مرحوم شیخ طوسی است در این روایات که به جمع تبرعی شبیه تر است. فکل ما تزمن انها اذا ماتت فل اولیائها نصف المهر محمول على ظاهره. حکم در همه موارد تمام المهر است. اون جایی که دارد اگر زن بمیرد نصف مهر رو بگیرن، اون حمل بر استحباب می شود. این انتها خلاصه فرمایش مرحوم شیخ طوسی. مرحوم صاحب وسائل فرمود که وافقه و بعض المتأخرین که گفتن کفایت الاثر است و صاحب ریاض است و اینها، ولی در جمع بندی روایات نصف مقدمه بر روایات تمام است، چون در روایات تمام شبهه تقیه هست ولی در روایات نصف مهر شبهه تقیه نیست. و چند شاهد بر همساب وسائل ذکر میکنن. اما اولا فلکسرتها و قلت ما آرزها، در نصوص علاجیه خوز به مشتهر بین اصحابه شهرت روایی یه سهمی دارد در ترجیح دادن. اگر یه روایتی شهرتی پیدا کرد، شهرت روایی نه شهرت فتوایی، شهرت فتوایی رو در ذیل مطرح میکنن، کثرت روایت یا شهرت روایت بین اصحاب فقه این سبب ترجیح است. این یک. و اما ثانیاً فل روایت ثقات روات لها و کون روات ها اوثق و اوره و اکثر، در نصوص علاجیه دارد که اون که اوره است از حد از عزبت است و مانند آن، اون روایت رو بگیرید. اینجا روایت های نصف نسبت به روایت تمام اونا اورعن اوسقن. اثبات این البته آسان نیست، چون در اینجا هم دارن. بله، اون دو تا روایت بود که حکم فقهیش رو فقط دقل کردیم، 15 و 16 بود. و اما ثالثاً فل اعتزادها به احادیث کثیرتن مما مزا و یعتی، این روایت های نصف کمک هم دارن. احادیثی که در باب مهر خواهد آمد، احادیثی که در باب عده خواهد آمد، احادیثی که در باره سایر شؤون زوجیت خواهد آمد، مؤید های مسئله تنصیف هم. و اما رابعا فل قوت دلالتها و وضوحها و صراحتها، روایاتی که دلالت دارد برای این که نصف مهر رو بکنن دلالتش قوی است، واضح است و صریح است. خب اینا فرمایش ناتمامیه دیگه، چون این روایت هایی که دارد که تمام مهر دارد کمالا واضح با دلالت مطابقه و شفاف است دیگه، این هم دیگه قصوری ندارد. حضرت ما تمام مهر، کمال مهر، کماله دیگه، چی بگن دیگه، از این صریح تر گیر. و ضعف دلالت ما آرزها، روایت های ما آرز که میگوید تمام مهر رو باید بدن، این ضعیف است، این چنین نیست. و قبول هیل تعویل، روایت هایی که میگوید تمام مهر را، این رو شما تعویل ببرید، نه روایت نصف را، بگید او استحقاق نصف دارد، مستحب است که شما تمام مهر را بدید. مرد اگر بمیرد زن استحقاق نصف مهر دارد، ورثه مرد مستحب است که تمام مهر را بدن. شما این را هم بر استحباب بکنید، چرا او نصف هم بر استحباب میکنید؟ بله، حالا تقیه رو هم اشاره میکنم. بیاد پنجمه میفرماد به این که و یهمل المهر علی النصف لان النصف المسمى اذا كان هو الثابت لا شرعا یجوز ان یطلق علیها لفظ و مهرها. می‌فرماید به این که این روایت‌های طایفه دوم رو ما می‌توانیم حل بر نصف مهر کنیم. چرا؟ برای که وقتی نصف مهر را استحقاق دارد می‌توان گفت که این زن مهریه می‌خواهد. روایت هم که دارد مهریه زن را بدید، پس در صورتی که نصف باشد هم مهر صادق است. خب این هم کم لطفی است، چون در روایت دارد لهم مهر کاملا کمله تامن، اینجور تعبیر دارد. شما چی رو میتواند کامل رو بر نصف عمل بکنید؟ گوش یعنی گوش. اگر دیدید یه جایی باید گفته بشه و گفته نشه بگید. اون جایی که جای گفتنه که ما حرف علمی از شما نشنیدیم، حرف دقیق علمی ما از شما نشنیدیم، اما جایی که نباید بگید حرف بزنید. حالا صبر کنید حرف بشه با ببینیم که کل مسئله رو شفاف بکنیم یا نه. خب و اما خامساً فل بعدها عن التقیه، روایت های طایفه اولا که میگوید نصف مهر این از تقیه دوره، این درسته، اما روایتی که میگوید تمام مهر این بوی تقیه میده. روایت 24 می که منصور ابن حازم نقل کرده بوی تقیه میده دیگه. و امکان حمل ما آرزه ها علیها، چون اینها احتمال روایت باب نصف احتمال تقیه نمیده و روایت های روایت تمام احتمال تقیه میده، ما در جمع بین طایفتین روایت طایفه روایت تمام رو هم تقیه میکنیم. و این حمله بر تقیه اقوال مرجحات است برای ترجیح دادن روایات نصف بر تمام. و از هر اسباب اختلاف این حدیث هم همین تقیه است. و اما ترجیح به موافقت آیه، که بگید آیه قرآن دارد که صدقات و مهریه زنها رو به اونها بدید، این به تمام مهر نزدیکتر است تا نصف مهر. آیه دارد که مهریه زنها رو بدید، و یعنی تمام مهر رو بدید نه نصف مهر. پس قول به تمام مهر به آیات نزدیکتر است. و اما ترجیح به موافقت الآیه فجوابه یحتاج الی التطویل، به ما فعلا در اون سری طولانی بحث کردن نیستیم. و اما تفصیل شیخ رحمه الله فیرده الاحادیث الدال على تساوی موت کل واحد من الزوجین کما تقدم. اما اینی که مرحوم شیخ فرمود این روایات مخصوص به مرگ مرد است، مرگ زن حساب دیگری دارد، این تام نیست. چون ما روایت های فراوانی داریم که امام صریح فرمود مرد بمیره زن بمیره، زن بمیره مرد، نه در دو روایت، در یک روایت دارد هلکت او هلکه، اون روایت هم میخونیم. خب اما بعد لذی ینبغی ان یقال، ما اول باید اصل اصول کلی مسئله روشن بشه، بعد در مرحله ثانیه قواعد عامه و روایت ادله عامه مشخص بشه، بعد در مرحله ثالثه به این روایت های متعارض بپردازیم. اما مرحله اولا اصل اولی مایه به اصالت البراءه داریم که در اقل و اکثر استقلالی براءت جاری است. الان ما نمیدونیم تمام المهر رو باید بپردازن یا نصف المهر را. نصف المهر یقینی است، زائد بر نصف مهر مشکوک است، اقل و اکثرش هم استقلالی است و نه ارتباطی. ما در نفی اکثر به اصالت البرای حساب میکنیم، میگیم نصف مهر نه تمام مهر. این اصالت البرای در اقل و اکثر استقلالی گرچه در جایگاه خودش باقیه، اما میگن اینجا محکوم به استصحاب است. چرا؟ برای اینکه وقتی عقد تمام شد تمام المهر را این زن مالک است. حالا یا ملیه نصفش بر استقرار، نصفش به تزلزل، ولی ملک او. تمام مهر را زن با عقد مالک می شود، نه نصف مهر را. الان ما شک داریم که نصف مهر را میخواد یا تمام مهر را، خب همون استثاب میکنیم. استثاب از اون جهت که اصل محرز است، بر اقل و اکثر چه استقلالی چه اعتدالی، هر جو که جاریست مقدمه دیگه. پس بنابراین از در اصول کسی بخواد حرف بزند دستشون کوتاه، نمیتوانند، چون اقل و اکثر استقلالی است، با اصالت البراءه بگن که نصف ثابت است و تمام ثابت نیست. این مال این. اما از نظر آیه، بله آیه حکم همین است که تمام مهر را باید بپردازن. خرج منه طلاق قبل از نصف، قبل از آمیزش. اون عامش در سوره مبارکه نساء آیه چهارم این است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرمود به سوره نساء آیه چهارم، و آتوا النساء صدقاتهن نحله، تمام مهرش رو بپردازید، نه نصف مهر، باید بپردازید. فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، بعد اگه یه وقت خودشون هبه کردن، بخشیدن، صرف نظر کردن، برای شما طیب و طاهره. اما در جریان طلاق قبل از مساس، اونجا آمده که اگر چنون که قبل از آمیزش طلاق دادید، این نصف مهر رو باید بپردازید. آیه 237 سوره مبارکه بقره این است، و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم. پس آیه 4 سوره نساء که اصل کلی و عام فوق است، لزوم پرداخت تمام مهریه است. آیه 237 سوره مبارکه بقره این است که اگر طلاق قبل از آمیزش واقع شد، نصف مهر. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح و ان تعفو اقرب للتقوا. در بعضی از آیات هم دارد که و آتوهن اجورهن، بنابراین که اختصاصی به عقد متعه نداشته باشد. پس از در آیه عام فوق، لزوم پرداخت تمام مهر است. چون از در عام لزوم پرداخت تمام مهر است، ما نیاز نداریم به استصحاب بگیم استصحاب حاکم بر اصالت البراء است. اصل براءت جاری نیست با عموم لفظی تا بگیم یه اصل دیگری که محرز است بر او حاکم است. جای نجای استصحاب است، نجای اصالت البراء عموم فاو سر جاش محفوظ دیگه. پس از در عام ما از این جهت مشکلی نداریم. میمونه مسئله فرمایشی که مرحوم شیخ طوسی فرمودن که ما اون نصف را حل میکنیم بر جایی که مرد زن بمیره و این تمام را حل میکنیم بر جایی که مرد بمیره، مگر حل به دست خود ماست. شما ببینید این روایات 25 گانه، بعضی از اینها به صراحه میگوید چه مرد بمیره چه زن، و شما چیوری میتونید حل بکنید؟ همین روایات باب 58 صفحه 327 روایت سومش را که مرحوم کلی نقل کرد این است، ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان ابن بکر ان عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتن ولم يدخل بها. این سؤال نکرده که زن بمیره یا مرد بمیره، اما خود حضرت فرمود قال علیه السلام این هلکت او هلکه او طلقه. چه زن بمیره چه مرد بمیره، چه طلاق بده چون قبل از آمیزش است نصف مهر رو باید بدن. خب چی رو ما میتونیم روایت نصف رو بر مرگ زن هند بکنیم، روایت تمام رو بر مرگ مرد؟ خود با این تصریح، این هلکت او هلکه او طلقه. خب جمعی باید باشد که حتی جمع تبرعی هم نیستین. فلهن نصف و علیه العده کملن و لهل میراث. روایت هفت این باب که در صفحه 328 است، که اون را مرحوم کلینی رضی الله تعالی عن سهل ابن زیاد جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زرار نقل کرد، این است که میگه سألته عن المرأة تموت قبل ان یدخل بها او یموت و زوجو قبل ان یدخل بها. این سوال به سراها در کمتر، این تصویه بین دو مرگ به سراها در کلام سائل هم آمده. عرض کردی ازدواج صورت گرفته، گاهی ممکن است زن قبل از آمیزش بمیره، گاهی ممکن است مرد قبل از آمیزش بمیره، حکم مهر چیه؟ سألتو عن المرأته تموتو قبل ان یدخل بها او یموتو زوجو قبل ان یدخل بها. قال علیه السلام ایما ایهما مات فللمرأته نصف ما فرز لها و ان لم یکن فرز لها فلا مهر لها. از این صریح‌تر خب چیجور با در بعض موارد جمع تبرعی مرحوم شیخ پذیرفته است، اما اینجا چیجور میشه پذیرفت؟ روایت 13 این بابم، اون روایت 13 به این صورت است که مرحوم صدوق نقل کرده، البته اون رو کلی نقل کرده و این صدوق نقل کرده. فی اختین اهدیتا لأخوین الى ان قال فان ماتتا قبل انقضاء العده، یعنی اگر چون چه اشتباهاً به خانه دیگری رفتن و آمیزش شده و وقتی شبهه بود شبهه عده داشتن، قبل از اینکه این عده ایشون منقضی بشود، این دو تا زن مردن. یرجع زوجانه به نصف صداق علا ورثت هما. زوجیت که سرجاش با دو زوج اصلی، زوجیت که سرجاش محفوظه، اصالتش محفوظه، ارثش محفوظه، عده وفات محفوظه، نصف مهر را اینا باید استرداد کنن. اگر تمام مهر را دادن، نصف مهر را باید برگردونن. این یک. قیل فی ان مات الزوجان چی؟ حالا شما فرض کردید که این زنها بمیرن، حالا اگه مردها اون شوهرای اصیل قبل از آمیزش بمیرن، اونا چی؟ فمترسان هما، این دوتا زن چون زن اون هستن دیگه، از این دوتا مرد مرده ارث میبرن و لهما نصف المهر. خب از این صریح‌تر حداقل ما 3 روایت پیدا کردیم که به صراحت میگوید به این که چه زن بمیره چه مرد بمیره مهر نصف میشه. شما حالا بیاد بگید که اونجا که نصف مهر است مال مرگ زن است، اونجا که تمام مهر است مال مرگ مرده، این جمع تبرعی هم نیست. میمونه مسئله شهرت و اجماع. این دو تا کار اساسی در فقه پژوهی لازم است. این کارهایی که الان این توی بحث ها هست، خب کار فقیهانه خوبی است که هم انجام میدید انشاءالله، اما یه فقه پژوهی به اصطلاح دایون فلسفه مضاف یعنی فقه شناسی، الان ما فقه را از درون داریم بحث میکنیم، این روایت چی میگه، این آیه چی میگه، اینا فقه را در درون بحث میکنیم، اما یه وقت این فقه را بذارید بیرون، از بیرون این فقه را بشناسید که چجور میشه که یه روایت ضعیفی با یه عمل تقویت میشه، یه روایت قوی با اعراض از کار میفته، چجور میشه شهرت پیدا میشه. یه وقتی میبینید که یه فقیه نام‌آوری مثل شیخ طوسی، که خب این حرف تو کتابا فراوانه دیگه، تا مدتها فقهای بعدی به منزله تقلید کار میکردن، کمتر در قبال مرحوم شیخ طوسی فتوا میداد. مگر ابن ادریس آمد و بسیار از حرفهای شیخ طوسی رد کرد تا این فقه آزاد از اون بعد پیدا شده. گاهی ممکن است شهرت از همین جا پیدا بشه. یه مرجع فاقی برای بروجرد رضوان الله تعالی علیه که بود تا مدتها سعی میکردن همه مراجع بعدی از فتوای ایشون و مسیر ایشون فاصله نگیرن. همینطور بود دیگه، قاعده هم همینطور است. آیا این گونه از شهرت ها به احترام فتوای استادشونه، یا اینکه اگر به یه روایت ضعیفی عمل بکنن واقعا به جایی پی بردن؟ این گونه از فقه شناسی ها در اصل فعلی برای ما ضروری است. نمونه دیگری که ما داریم اینه که الان تقریبا 40 سال انقلاب شد. یک چون وقتی که ما تو دستگاه قضایی بودیم چه الان، در تمام این مدت یک جان نشد که در غسل خطایی، تصادف خطایی بگن دیه بهده عاقل است. با اینکه غالب اینها روحانیونن، سر کار دارن، شهر لونور هم چندین بار درس گفتن، خودش اگه محل ابتلا خودشون بشه قبول ندارن، خودش بخوان حاکم باشن قبول ندارن. اگه کسی با یه موتوری تصادف کرده، پسر عموی او که در ده هست بیان بگن تو باید بدی، برای اینکه عاقله او، عمو است و بستگان عمو، اصلا مورد قبول هیچ کس نیست. هیچ روحانی چه خودش محل ابتلا باشه، ماشینش تصادف کرده باشه، چه خودش تو دستگاه قضایی باشه، تمام این تصادف ها بالاخره عاقله باید بده دیگه، پسر اموها و اموها اینا باید بدن دیگه. این حرف برای خیلی آشنا نیست. آیا این خودش نه به بسره ها من گفتن که ما ناچاریم به هر دسائس و حیلی که بود این رو باید شبیه اند بکنیم تا بگیم دیش خودش باید بپردازه، با اینکه میدونیم امن نیست. خب یه وقتی ترمز برید، یه وقتی سنگ آمد، یه وقتی بهمن آمد، انسان اختیار خودش نده، جان خودش از دست میده، ریشه رسد به ماشین مقابل. یه خطای 100% خطای 100% بود عاقله بده دیگه، عمو و پسر عمو اینا بودن دیگه. هیچ اصلا آشنا نیست این فقه. آیا این مال نظام قبیلگی است که اگر نظام قبیلگی نبود، عمد خطا و شبه عمد هر دو را خود خاطی باید بده یا نه؟ اگر مربوط به نظام قبیلگی باشه، در نظام غیر قبیلگی هر دو را خودش باید بده. اگر مربوط به نظام قبیلگی باشه، در نظام غیر قبیلگی این حکم نیست، این با حلال و کذا، حرام و کذا الی یوم القیامه چه جوری در میاد؟ این پاسخش حله. هر جای زمان و زمین نظام قبیلگی بود، حکم مردی عاقل است. هر جا الی یوم القیامه نظام قبیلگی بود، حکم همینه. هر جا نبود نیست. این با حلال و کذا و حرام و کذا منافات ندارد. اما این فقه جا برای حمله هست. خب بالاخره این که حادثه خطایی، تصادف خطایی، مرگ خطایی، ضرر خطایی دیه بر عاقل است، یه اختلافی بین ما ها نیست که یه امر قطعی فقهی اندل کل هست و احدی هم بهش عمل نمی کنیم. ما کارم دست ماست دیگه، ما باید حکم کنیم. نه، این چجور میشه که یه روایت ضعیف، گاهی یه شواهدی هست که مشکلی در این روایت هست، اصحاب اعراض بکنن، این باید کشف بشه. یه وقت هست نه، یک فقیه و فهر ناماوری هست، چند سال شاگردان او حوزه‌ها میگردونن، اینا برابر هم او فتوا میدن، از یه روایتی که او مثلا جور دیگه فهمید اعراض میکنن، ضعف سند نداره، مشکل تقیه نداره، مشکلات دیگه نداره، اینا رو از بیرون باید بنان فلسفه مضاف فقه شناسی فقه را بشناسیم. اما بحث‌های روزانه‌ای که ماها داریم این در درون فقه. اما این مطلب هنوز همچنان هست، تا اینکه ببینیم مرحوم محقق فیض کاشانی چه فرمایش داره، به شیخ و استاد علامه شهرانی چه فرمایش دارن. والحمدلله.